بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که ایام فاطمیه سلام الله علیها در پیشه، امروز حدیث اخلاقی را از کلماتی که از اون بزرگوار نقل شده از انتخاب کردیم. کتابی است به نام سیره و سخن پیشوایان، از همه پیشوایان و معصومین کلمات قصاری نقل شده، از جمله در صفحه 63 عن فاطمه الزهراء سلام الله علیها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرار أمتي الذين غذوا، از ماده غذاست، غذا خوردن، غذوا بالنعيم الذين يأكلون أنواع الطعام ويلبسون أنواع الثياب ويتشدقون في الكلام. پیغمبر اکرم در اینجا بدان امت رو معرفی میکنه. این فرماید اونها دارای 3 صفتن: انواع غذاها و الوان غذاها رو برای خودشون تهیه میکنن، غذاهای رنگارنگ خارج از حد اقتصاد و قناعت، بلکه به سراغ اسراف و تبذیر میرن. یاکلون انواع طعام و یلبسون الوان الثياب، لباس های رنگارنگ، هر روز لباس تازهی، مد تازهی. و یتشدقون فی الکلام، شدق به معنی گوشه های دهنه، یتشدقون یعنی دهنشون خیلی بازه، یعنی داد و فریاد میزنند و مدعی هستند و طلبکار هستند و بله یه همچون آدم هایی هستند. بنابراین بدان امت کسانی هستند که غرق ناز و نعمتند و بیخبر از توده های محروم و گرسنه و بیمار و یتیم و معلول. شنیده شده در بعضی از سفره‌هایی که در بعضی از هتل‌ها در تهران میدن 18 نوع غذا آماده میکنن. خب این قطعا اسراف، حرامه. چندی قبل شنیدیم بستنی‌های طلایی که مقداری طلا به صورت اوراق خاصی در اونها مصرف شده بود و امثال اینها، یعنی دنبال اسراف و تبذیر در قضا در مقابل این محرومان، در حالی که میتوان با یه نوع دو نوع قضای معقول و مناسب آبرومند مجلس خودشون رو اداره کنن. و تازه اضافات شما اگر می دادن به این و اون، مسئله نیست. حضرت ابراهیم برای اون مهمانهایی که برش آمدن به اجل حنیز آمد، یه گوسفند مریان آورد، یک ببخشید گوساله مریان، اما باقی مندهشو میداد به کارمندان و کارگران و برای اینکه تشکیلات مفصلی داشت به اونها میداد، اما میریزن تو زباله ها. و انواع لباس ها، قوقا میکند این لباس های متنوعی که از خارج میاد، همش نشانه های غرب‌زدگی برش هست و هر روز یه مد تازه، یه برنامه تازه، لباس های عجیب و غریب. و بعد هم طلبکار بودن از جامعه، یتشدقون بالکلام، خودشون رو رئیس می دانند و دیگران رو مرعوس، خودشون ارباب دیگران و رعیت، خودشون همه کاره دیگران و وابسته مدعی هم هستن. کار به جایی می رسه که بعد می شنویم که بعضی از مأموران که دارای پست هایی بودن 12 میلیارد تومان خرج سفری گرفتن که هرگز به اون سفرها نرفتن و حدود 500 میلیون تومان خرج غذا و تغذیه بوده. چه میشه؟ این همین شرار امتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدرش پیغمبر اکرم نقل کرده، اینا شرار امت هم دیگه. و تا جلو این ریخت و پاش ها گرفت نشود، الطاف الهی شامل حال جمعیت نخواهد شد. تازه بعضیاش درس میکنه، اما آیا منحصر به این هاست یا مشابهات دیگری هم داره؟ خدا نکند اونهایی که میخوان مبارزه با فساد کنن در میان اونها بعضی نفوذی ها باشن که خودشون اهل فساد باشن، دست به دست هم بدن. خدا نکند. مثل این که جمعیتی برای امر معروف و نهی از منکر تعیین میشن، بعد ببینیم اینا هم دست با افرادی هستن که مرتکب منکرند و تاریک معروف هستن و ویلا میشه. به هر حال امیدواریم انشاءالله مقامات قضایی و مسئولین در رده‌های مختلف با این گونه مسائل مبارزه کنند. به هر حال شرار امت رو جلوش بگیرند. در اینجا چند نکته هست که میخوام به اونها اشاره کنم. یکی درباره ایام فاطمیه است. خیلی باید اهمیت به ایام فاطمیه داد. فاطمی اول که روز اول و بعد ببخشید روز 11 و 12 و 13 و 14 و 15 ماه جمادی الاولاست که همین شنبه و یه شنبه و دو شنبه آینده میشه، این سه روز رو فاطمی اول قرار بدن و فاطمی دوم رو هم انشاءالله و رحمان که در ماه جماد ثانی است، اون هم سه روزه که بعد از عید میفته، ما روزهاشو تعیین کردیم دقیقا و در چیز هم بله و در چیز نوشته ایم، در سایتم هم گفتم نوشتم. اینها رو اهمیت بدن، احترام کنن. حالا در لابلای اینا، بعد از اینا، قبل از اینها، مراسم ساده ای داشته باشن، خالی از گناه باشه، مسئله نیست، اما این دو سه روز رو کاملا اهمیت بدن، نه در مقابل دشمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها، وهابیین و تکفیری هایی که میخوان کم رنگ بشه، انشاءالله پر رنگ بشه. ولی این ولی رو دقت کنید، مسائلی در این مجالس و در این محافل و اینها مطرح نشه که عداوت ها و دشمنی های بین مسلمین رو زیادتر کنه و به مقدسات اونها آنت بشه، کینه ها در سینه ها حبس بشه، و سبب خدای نکرده اختلاف بیشتر خون ریزی امثال اینها بشه، هر چه میخواهید در مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کنید، هر چه میخواهید شخصیت اون حضرت رو معرفی کنید، هر چه میخواهید مصائب اون حضرت رو بگویید و عزاداری کنید. اما مسائل اختلاف برانگیز انشاءالله در این برنامه ها نباشه که در این شرایط ضرر مهمی برای پیروان مکتب اهل بیت دارد. این نکته اول. و اما نکته دوم، به دنبال همین حدیث عرض کنم، ببینید ما مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی داریم. دو مشکل بزرگ ما، مشکل اقتصادی و مشکل فرهنگی. دولت هم به تنهایی نمیتونه اینا را حل کنه، با کمک مردم. اصلا هیچ کار مهمی در هیچ مملکتی جز با هماهنگی ملت‌ها انجام نمیشه. برای مبارزه با این مشکلات اقتصادی مردم باید همکاری کنن، یعنی شکار کنن، صرف جویی کنن، ریخت و باش نکنن. ایام عید که میشود سفرهای خارجی با هزینه های سنگین، مجالس جشن، سفرهای داخلی با هزینه های سنگین، این کارا انجام ندن. ساده برون، ساده برگردن، ساده زندگی کنن. شرایط شرایط خاصی است. مسئله اقتصاد مقاومتی همینه. شرط اولش این است که مردم صرف جویی رو فراموش نکنن و جلو ریخت و پاش ها رو بگیرن. یکی از شرایطش همین چیزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارش پیغمبر اکرم در اینجا نقل کرده است، نباید فراموش کرد. و همچنین مسائل فرهنگی، مردم هم باید کمک کنن برای حل مسائل فرهنگی. این نکته رو توجه داشته باشید که مهمه. البته مذاکرات مربوط به انرژی هسته‌ای امیدواریم به جایی برس، با امید. اما هرگز نباید خیال کنیم به طور قطع به جایی میرسه. باید این فرض هم داشته باشیم که اگر نرسه چه کنیم؟ آماده اون باشیم، گرفتار سردرگمی نشیم، برنامه ریزی داشته باشیم. این برنامه اقتصاد مقاومتی همین برنامه ریزیه. برای اینکه به فرض نرسیم به جایی، ما میگیم انشاءالله میرسیم، انشاءالله مذاکره کنندگان با منطق قوی از موضع عزت مذاکره میکنن. اما زیادی خواهی های دشمن نشان میده که اینا قانع نیستن. هنوز بحث انرژی هسته‌ای تمام نشده، صحبت حقوق بشره، صحبت مسائل دیگره، صحبت این سلاح‌های دیگرتون به ما نشان بدید، مراکز نظامیتون به ما نشان بدید، یه بهانه‌های بچگانه دیگه هی عنوان میکنن. به هر حال باید این فرض رو منتفی ندانست و آماده برای انشاءالله مقابله با نقشه ها بود. البته این نکته مهمه که این مذاکرات به جایی برسه نرسه، که انشاءالله میرسه، فضای دنیا رو در تحریم ها شل کرده و شل میکنه. مردم دنیا دیگه میفهمن که بابا این تحریما کینه جویانه است، مغرضانه است. ایران حاضر شده به صورت منطقی و قابل قبول صحبت کنه، امتیازات بده، امتیازاتی بگیره در حد معقول، شما هر روز یه بهانه میکنی، مردم دنیا میفهمن اینا بهانه جو هستن دیگه. اون تحریم ها و اینها داره یواش یواش فروپاشی میکنه. علی کل حال این مذاکرات این فایده رو خواهد داشت که مردم دنیا به نتیجه کار متوجه میشوند و دیگه اهمیتی برای اون جامعه بین الملل از بمب اتمی ایران میترسه، میفهمن که اینا دروغه. نه جامعه بین المللی مطرحه، نه ترس از بمب اتمی ایران، اینا هست. ولی علی کل حال باید هوشیاری کامل داشت برای این و همچنین برای مسائل فرهنگی. اجازه ندهیم ارزش‌های اسلامی تدریجا در مطبوعات، در فیلم‌ها، در رسانه‌ها کمرنگ بشه. ارزش‌های اسلامی ای کمرنگ بشه، قدرت ما در مقابل دشمن شکسته میشه. چیزی که جنگ تحمیلی رو برد همین ارزش‌ها بود، همین نماز شبها بود، همین دعای کمیل ها و زیارت عاشورا ها بود. عده‌ای جان مرکب معتقد در مقابل دشمن ایستادن. ما اگر ارزش های اسلامی رو ضعیف کنیم، جوانان رو بکشیم به سوی مفاسد، دیگه پناهگاهی در مقابل دشمن نخواهیم داشت. و دشمن هم دلش میخواد این کار بشه، این که این شعار میدهد آزادی 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 و این قید شرط رو میخواد تحمیل کنه، میخواد از این آزادی سبب بشود که ارزش ها کمرنگ و بیرنگ و کشور بیدفاع در مقابل دشمن بشه. این ارزش ها حافظ نظام ماست، نه حافظ کشور ماست. کار به نظام نداشته باشیم، حافظ کشور ماست این ارزش ها. اینا میبلن با دوستانشون دارن چی میکنن. دیروز با شوروی دوست صمیمی بودن، اما الان ببینید چطور مقابل هم ایستادن. میخوان همسایه‌شو ببلن از دست او بگیرن. اینا نه به دوستشون رحم میکنن، نه به دشمنشون رحم میکنن. از دوستانشون جاسوسی میکنن، رؤسای دوستانشون رو شنود میذارن. اینا برنامه‌شون اینه. بنابراین با توجه به این ارزش ها رو حفظ کنیم، که حفظ ارزش ها حفظ نظام و حفظ کشور و حفظ عزت و حفظ آبروی ما خواهد بود. این نکته هم عرض کنم و این بحث رو پایان بدم. نامه های زیاد میاد، تماس های زیادی است که آقا راجع به تورم و راجع به مشیت معیشت مردم ضعیف صحبت کنی. حال یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی مبارزه با غول تورم باشه. باید سعی بشه گرانی متوقف بشه، تورم زیاد نشه. پشت مردم زیر بار سنگین تورم خم نشه. این از مهمترین برنامه ها باید باشه. البته دولت محترم برنامه های برای مبارزه با تورم داره و ما دعا می کنیم که انشاءالله در این مبارزه با تورم موفق باشن. توفیق اونها باعث خوشحالی ماست، باعث خوشحالی مردمه. مردم هم همکاری بکنن در مبارزه با تورم، چون بعضی ها هستن واقعا از این بازار آشفته سوء استفاده هم میکنن. چنین نباشد. امیدوارم انشاءالله رحمان سال آینده هم سال بسیار خوبی برای همه مردم باشه. سالی باشد پر از برکت، پر از عدالت، پر از پیروزی و موفقیت، پر از پاکی و قداست و اخلاق اسلامی و پر از عنایات پروردگار و توجه امام زمان ارواح ما نه الفدا بوده باشد. اللهم بله این دعاها محکم نبود. خداوندا تمام اون چرا عرض کردیم و تمام اون چرا عرض نکردیم و نیاز ماست و تو از اون آگاه و خبری و تمام مشکلاتی که ما و جوامع اسلامی و کشور ما و ملت ما و دولت ما و همه کشورهای اسلامی دارن، خدایا تمام این مشکلات رو حل بفرما و تمام آنچه را خواستیم به لطفت به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه اونها را برآور و ما را دست خالی از درگاهت باز مگردان و انشاءالله فرج امام زمان ما را هم هرچه زودتر نزدیک بگردان، ما را از سربازان فداکار و دوستان وفادارش هم انشاءالله قرار بده. و اما اللهم صل علی محمد. و اما بحث فقهی ما فراموش نکنید، ما روز شنبه و یه شنبه و دو شنبه گفتیم مراسم داریم و روز سه شنبه و چهار شنبه رو انشاءالله درس میخوانیم، به هر عددی حضور داشته باشن تصمیم گرفتیم انشاءالله بخوانیم که تعطیلات 16 روز نشه. بعدش هم انشاءالله نهم ماه آینده یعنی فروردین انشاءالله درس ها شروع میشه. و اما من انشاءالله دو سه روزی هم مشرف میشم مشهد، روز شنبه نیستم در مجلس، اما یه شنبه دو شنبه هستم. به همه شما هم دعا میکنم و واقعا به یادتون هستم. و اما بحث ما مسئله چهارمه. در مسئله چهارم اشاره به دو حکم شده. کلام امام رحمت الله علیه رو میخوانم: لا یعتبر فی الحصا الطهاره ولا فی الرامی الطهاره من الحدث او الخبث. دو حکم در اینجا هست. حکم اولی سنگریزه ها نجس باشه اشکال داره، میخوام جمراتو بزنیم در مراسم حج حتما باید پاک باشه، یا اگر نجس هم باشه مانعی نداره. حکم دوم این است خود رامی، کسی که رم میکنه وضو داشته باشه و طهارت از حدث خبث اینها داشته باشه، یا شرط نیست. فعلا امروز با حکم اولش میرسیم نسبت به طهارت سنگ ها. مشهور معروف این است که طهارت در سنگ ها شرط نیست، ولی قول ضعیفی به اشتراط طهارت سنگ ها داریم. دو عبارت کوتاه براتون نقل میکنم، یکی از مستند است که در جلد یکی هم از حدائق، مستند در جلد 12 صفحه 276 میفرماد فی وجوب طهارت الحصا قولان کما فی الذخیره. دو قول قائلاشو نقل نمی کنی و اقربهما العدم. قول اقرب عدمه. صاحب حدائقم در جلد 16 صفحه 475 می فرماید رفع اعتبار، رفع اعتبار طهارت الحصا قولان اظهرهما العدم تمسکن بالاطلاق. اینم قائلاش ذکر نمی کنه. ولی مشهور و معروف عدم اعتبار طهارته. و اما دلیل بر عدم وجوب معلومه، هم اصل براعته، در شرطیت و جزئیت اصل براعته. شک داریم آیا طهارت شرطه یا نه، میدانیم در شرطیت اصل براعته. و علاوه اطلاقات، این هم اطلاقاتی که میگد هفت سنگ بوده باشد، رمی جمن اینطور، مستحبات اینطور، واجبات اینطور، در هیچ کدام از اطلاقات اشاره نشده است به طهارت حصا. هیچ کدام. اگر بود این همه مطلقات بدون ذکر این شرط بسیار بسیار بعید بود. این دلیل قائلین به عدم وجوب طهارت در حصا. حالا میرسم. و اما عرض میکنم اونو، و اما اونهایی که قائلن به اعتبار طهارت سنگاوات پاک باشه، اینا دو تا دلیل ضعیف دارن که هم سندش ضعیفه و هم دلالتش. اولیش مرسله دعائم الاسلام عن الصادق، مرسله دعائم الاسلام عن الصادق، دعائم الاسلام جداگانه چاپ شده، جلد اول صفحه 323. مصری، قاضی نعمان مصری. در این مرسله روایتش طولانی، من آخرش میخونم، مربوط به ماست. از امام صادق نقل میکنه، در آخرش اینه: وغسلها، بشویش، سنگها رو بشوی، و الم تغسلها نشویی و کانت نقیتن پاک باشی لم یزورک، وغسلها و الم تغسلها و کانت نقیتن لم یزورک لم یزورک. خب این یه روایت، دوتا رو با هم جواب میدیم. دومی فقه الرضاست، فقه الرضا هم جداگانه چاپ شده، صفحه 225، یه جلد. وغسلها غسلا نظیفا، وغسلها غسلا نظیفا. این که مرحوم صاحب حدائق میگه هیچ رایتی وارد نشده، شاید اینها رو یا ندیده یا اعتنایی به این روایات نداشته، چون میگه روایات. بله. و اما از نظر سند هر دو مشکل دارم. اولی مرسله است، دومی اصلا معلوم نیست روایت باشه. فقه رضا محل شکه که آیا فتاوای صدوقه یا نه، حدیث منقول عن رضا علیه السلامه. بسیار خوب، ولی حدیث بودنش اول کلامه. و در عبارات روایات فقه و رضا یه تعبیراتیست که به امام نمیخوره، یعنی متناسب به این که کلام امام باشه نیست، متناسب به این از فتوای فقیه باشه. بنابراین هر دو از نظر سند مشکل داره. و اما نظر دلالت، کلمه نظیف در هر دو به کار رفته. آیا این نظافتون عرفیه یا طهارتون شرعیه؟ کدامش مراده؟ کلمه نظیف غیر از کلمه طاهری. یحتمل نظیف به معنی پاکی عرفی باشه، پاک و تمیز باشه. بله، وغسل ها و علم تغسل ها و کاند نقیتن لم یزرک. خب بنابراین دلالتش هم زیر سؤاله. سلمنا، آیا این دوتا روایت یا یه روایت می تواند اون همه اطلاقات رو تقیید کنه یا حمله بر استحباب میشه؟ آیا واقعا تمام این اطلاقاتی که در ما سابقاً هم گفتیم، اطلاقاتی که در مقام بیان وارد شده باشد و زیاد هم باشه، اینا رو بخون به یه روایت تقیید بزنیم کار آسانی نیست. بنابراین به فرض این که روایتی هم باشه، یحمل علی الاستحباب. پس اول مشکل سند، دوم مشکل دلالت، سوم مشکل عدم قدرت بر تقیید اطلاقات، چهارم هم احتمال حمل بر استحباب بسیار قوی هست. درست؟ معمولا سنگا پاکن. حالا من میخوام یه دونه استثناء اینجا بزنم، نزدن آقایون، بالاخره یه چیز باید بگیم. و آن این است که اگر آلوده به انواع نجاسات کریه باشه، آیا این رو هم شما میگید مجزیه؟ اهانت نیست اصلا، این اهانتی. آلوده باشه با عین نجاست، عنوان نجاسات، بخوان شیطان رو این. بالاخره مناسک محترمه، نباید این خلاف. بسیار من بعید میدانم این شخص متشرعی بیاد بگه آقا اینا جایز است، کسی بره عمدن اینا رو متلطخ بکنه با انواع نجاسات کریهه، بعدم بیاد بگه میخوام شیطان رو با اینها بزنم. بنابراین یه دونه استثناء اجمالاً میشه به ایزد، لااقل خلاف احتیاطه چنین کاری رو نباید انجام داد. اما متنجس باشه چه اشکالی داره؟ ظاهرش پاک و پاکیزه است، ممکنه متنجس هم باشه. و اگر پاک باشه متنجس هم نباشه، دیگه به طریق اولاهی چه اشکالی داره نداره. و اما حکم دوم چون یه مقدار مفصله، اون مهمتر از حکم اوله، میذاریم برای روز سه‌شنبه آینده انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.